ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. در چهارشنبه شب 11 تیر ماه از هر جایی که همراه شدید با ما تا تازه ترین خبرهای سیاسی و اجتماعی ورزشی رو از رادیو فردا بشنوید. آزاده اسدی هستم و در مجله شانگهای رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده شما رو همراهی میکنم با برنامه‌ای که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شانگهای این چهارشنبه رو با همکارم حمید فاطمی سلام میکنم به شما.
با درود بر شما خانم اسدی و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. قتل یک نوجوان فلسطینی به درگیری میان فلسطینی‌ها و پلیس اسرائیل در اورشلیم شرقی منجر شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، سرنشینان یک خودرو بامداد چهارشنبه یک نوجوان 16 ساله فلسطینی را در بیت المقدس شرقی ربودند و ساعتی بعد جسد نیم سوخته وی در بیشه‌ای در آن نزدیکی پیدا شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، اسرائیلی‌های افراطی را مسئول این اقدام دانست و خواستار مجازات سریع عاملان آن شد. پلیس اسرائیل نیز احتمال می‌دهد شهرک‌نشین‌های افراطی به تلافی ربوده و کشته شدن 3 نوجوان اسرائیلی دست به این عمل زده باشند. به دنبال این واقعه صدها فلسطینی در بیت المقدس شرقی به خیابان‌ها ریختند و با پرتاب سنگ و مواد آتش‌سا با پلیس درگیر شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این قتل را نفرت انگیز توصیف کرد و گفت به مقامات مسئول دستور داده است هر چه سریع‌تر برای یافتن عاملان این جنایت اقدام کنند. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیش از ظهر امروز وارد وین شد. اولین دور مذاکرات ایران و 5+1 در جهت رسیدن به توافق جامع نهایی در ساعت 15:30 امروز به وقت وین، 18 به وقت تهران بین ظریف و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا آغاز شد. بر اساس توافقنامه ژنو، دوره 6 ماهه مذاکرات در 20 ژوئیه برابر با 29 تیر ماه به پایان میرسد و برای یک دوره 6 ماهه دیگر قابل تمدید است. به گفته عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران، حضور 20 روزه آقای ظریف در وین نشان دهنده جدیت دو طرف برای رسیدن به نتیجه است. وزارت خارجه آمریکا هم یک هیئت 15 نفره عالی رتبه متشکل از مقامات وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری را به این دور از مذاکرات فرستاده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت اعلام خلافت اسلامی توسط گروه داعش هشداری است به تمام کشورهای منطقه. نوری المالکی روز چهارشنبه در پیام تلویزیونی هفتگی خود گفت داعش قبلا از تشکیل دولت اسلامی عراق و شام صحبت می‌کرد و اکنون ادعای تأسیس خلافت اسلامی دارد. او افزود هیچ یک از همسایگان عراق نباید تصور کند که از ادعاهای داعش در امان خواهد ماند. آقای مالکی در بخش دیگری از سخنانش استقلال طلبی اقلیم کردستان عراق را غیر قابل قبول و خلاف قانون اساسی عراق خواند. در پی درگیری میان نیروهای امنیتی و ارتش عراق با طرفداران محمود السرخی روحانی شیعه روز چهارشنبه امروز در کربلا تا اطلاع ثانوی مقررات منع آمد و شد برقرار شد. به گزارش خبرگزاری آلمان این درگیری‌ها سه‌شنبه شب زمانی آغاز شد که نیروهای دولتی عراق از ورود پیروان سید محمود السرخی به مسجدی در کربلا جلوگیری کردند. به نوشته سایت اصولگرای رجانیوز، محمود السرخی 49 ساله روحانی شیعه است که با فرقه گرایی در حکومت عراق مخالفت می‌ورزد و خواهان حکومتی است که همه بدون توجه به قومیت و مذهب بتوانند در آن زندگی کنند. او همچنین از مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه است. طالبان مسئولیت انفجار انتحاری امروز را در کابل که دست کم 8 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. صبح چهارشنبه امروز یک تروریست انتحاری جلیقه انفجاری خود را کنار یک اتوبوس سرویس نیروی هوایی افغانستان در غرب کابل منفجر کرد. به گفته سخنگوی ارتش افغانستان در این انفجار 8 افسر کشته و 13 تن زخمی شدند. طالبان افغانستان بر روی توییتر خود مسئولیت این سوءقصد را بر عهده گرفته است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه رسما به فساد مالی و سوء استفاده از مقامش متهم شد. آقای سارکوزی که دیروز به پلیس قضایی فرانسه احضار شده بود تحت بازداشت قرار گرفت و پس از 15 ساعت بازجویی صبح امروز رسما تفهیم اتهام شد و تا ادامه تحقیقات آزاد گردید. این نخستین بار است که یک رئیس جمهور فرانسه بازداشت و تفهیم اتهام می شود.
خیلی ممنونم از شما. حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست. میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا از آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 خواهید شنید و حضور کارشناسان حقوقی در این دور. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته به وعده‌های دولتش عمل می‌کنه. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه‌ای از برنامه اقتصادی نماگر رو می‌شنوید. ابتدای مجله شامگاهی امشب رادیو فردا ابتدا سری میزنیم به عراق و بشنویم از پیشروی‌های داعش و آخرین اخبار از نارامی‌ها در این کشور. ایلیا جزیری همکار من در اربیل با ما هست، روی خط تلفن رادیو فردا است. ایلیا، در خبرها گفته شد که نوری آل‌مالکی نخست وزیر عراق در پیام تلویزیونی خودش از جمله استقلال طلبی اقلیم کردستان عراق رو خلاف قانون خونده. در مورد داعش هم یک مواردی رو تو این پیامش مطرح کرده.
بله آزاده، چند در صحبت های آقای نوری مالکی. اول اینکه که حضور نیروهای داعش در عراق و اعلام دولت خلافت توسط اونها رو نشون دهنده اون داستی که این گروه تهدیدی برای تمام کشورهای جهان هست. مسئله بعدی که آقای نوری مالکی بشه اشاره کرد، علیه کردستان عراق و استقلال طلبی در این منطقه هست. البته به صراحت از کسی نام نبرد، ولی مشخص بود اشارش به آقای مسعود بارزانی و صحبتاش در مورد همه پرسی قریب الوقوع بر سر استقلال کردستان بوده و همچنین تصرف بعضی از مناطق توسط نیروهای کرد. این اقدام ها خلاف قانون هست و کردها رو متهم کرده به سوء استفاده از آشوب هایی که الان در عراق داره به وجود میاد. آقای مالکی همچنین عفو مشروطی ارائه داد به نیروهای عشایر سنی که همراهی کردن با نیروهای داعش علیه نیروهای سنی و گفت اینها اگر سلاح رو زمین برگردن به وطن خودشون شامل عفو خواهند شد.
یکی از موارد دیگه هم که نوری آل‌مالکی اعلام کرد این هست که کشورهای منطقه هم درمان نخواهند بود، درسته؟
درسته. آقای مالکی به نظر این که در بخش زیادی از صحبت‌های خودش سعی کرد که کمک کشورهای منطقه رو برای مقابله با نیروهای داعش جلب کنه و بیشتر هشدار بده به دیگر کشورهای منطقه که آتش به داعش هم به اونها کشیده خواهد شد.
ولی مشخصا از هیچ کشوری اسم نبرد.
نه، در صحبتاش از هیچ کشوری اسم نبرد آقای مالکی.
ایلیا، درگیری‌ها با داعش در عراق در حال حاضر در چه مرحله‌ای هست؟
امروز برای اولین بار این جنگنده های سوخو که ارتش عراق یا کشور عراق خرید از روسیه بر فراز بعضی از مناطق پرواز کردن. بعضی مناطق در موسل که تحت کنترل داعش هست توسط این جنگنده ها بمبارون شدن. گفتم شاید تا بشکه های انفجاری هم به کار رفت توسط جنگنده ها و حتی هلیکوپتر های ارتش دولتی عراق. درگیری های هم در اطراف شهر تکریت الان در جریان هست، ولی ارتش عراق هنوز نتونسته پیشروی در این منطقه داشته باشه.
مشخصا در کربلا هم گویا درگیری های وجود داره از یک جنس دیگه. میتونی در این مورد هم برای ما توضیح بدی؟
آزاده، در مورد این که چه اتفاقی توی کربلا در نفت دو روایت هست. یک روایت رو من هم از بعضی مردم ساکنان محلی کربلا شنیدم که بهش در سایتا اشاره کردن. یک مرجعی هست که از سال حدود 2006 سرصدای فعالیت ها بسیار شنیده شد در روز که پیروانش به کنسولگری ایران در بصره حمله کردن. این مرجع منتقد آقای سیستانی هست و حتی مخالف فتوایی که آقای سیستانی داده برای جنگ علیه داعش، فتوایی که حدود پیش صادر کرد. پیروان آقای سرخی و همچنین دفترش گفتن که بعد از آقای سرخی به صراحت اعلام کرد که مخالف فتوای آقای سیستانی هست و گفته نباید مردم عراق علیه حمله جنگم که مالکی رو متهم کرده به دیکتاتوری، نیروهای دولتی به دفاترش حمله کردن و این آغاز درگیری ها بود. اما بعضی دیگه میگن که در شکایت مردم از بدرفتاری پیروان فرخی نیروهای ارتش و همچنین پلیس به بعضی دفترهای آقای فرخی مراجعه کردن که این باعث خشم اونها شد. اینها ولی به هر حال الان در کربلا درگیری هست، درگیری مسلحانه است بین پیروان این مرجع تقلید و نیروهای دولتی. بعضی منطقه دیگر نجف و دیوانی درگیری‌های کمتری هست. در این خصوص گفته میشه حدود 55 نفر کشته و زخمی شدند، بیشتر از پیروان این مرجع تقلید حدود 100 نفر هم دستگیر شدند.
خیلی از تو ممنونم. ایلیا جزیری همکار ما در اربیل عراق بود. ما باز هم در بخش آینده با ایلیا خواهیم بود. آخرین اخبار عراق رو با او دنبال می‌کنیم. شما میتونید آخرین اخبار رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در توییتر و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم آخرین اخبار مربوط به درگیری‌ها در عراق قابل دسترسی است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، ساعت 19:10 در تهران هست و می‌خوایم از آخرین دور مذاکرات ایران و 5+1 بشنویم که از روز چهارشنبه در وین شروع شده و تا پایان تیر ماه هم ادامه داره. آمریکا با بلندپایه‌ترین هیئت مذاکره کننده و ایران هم با گروه زیادی از کارشناسان حقوقی در این دور حضور پیدا کردند. مهتاد قاسم‌فر از رادیو فردا در همین زمینه با نیلوفر پور ابراهیمی گفتگو کرده، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به وین، و از او پرسیده که فضای عمومی در اولین روز آغاز مذاکرات چه هست؟
گفتگوهای دو جانبه آقای ظریف و خانم اشتون در وین آغاز شده. گفته میشه بعد از این مذاکرات احتمالاً هیئت‌های مذاکره کننده دیدارهای دو جانبه و یا چند جانبه خواهند داشت، ولی هنوز برنامه مشخصی تعیین نشده و با توجه به روند مذاکرات در این مورد تصمیم گیری خواهد شد. گفتگوهای مختلفی رو داشتن طرفین در بعد و ورودشون در واقع به وین. به عنوان مثال آقای ظریف در بعد ورودشون با خبرنگاران ایرانی صحبت کردند و گفتن اگر در طرف مقابل اراده سیاسی برای توافق وجود داشته باشه، ما آمادگی کامل برای توافق اومدیم. گفتگوی هم دیدم از آقای عراقچی که در سوال خبرنگار ایسنا تلویحا پذیرفته بودن که ممکنه ایران محدودیت‌های رو بپذیره، ولی این محدودیت‌ها طولانی مدت نخواهد بود.
یک مطلبی هم آقای ظریف در لومون در همین باره نوشته بودند. آقای ظریف در این مقاله در مورد این نشست و در مورد دیداری که از امروز آغاز خواهد شد هم به نکات قابل توجه یا مهمی اشاره کرده؟
بله، آقای ظریف در بخشی از این مقاله اشاره کردن به سال 2005 و زمانی که در واقع پافشاری غرب بر روی توقف کامل برنامه قندسازی ایران باعث شد که اون مذاکرات هسته‌ای متوقف بشه. در جای دیگه‌ای هم گفتن که در حالی که دوراندیشی و تحلیل معقول میتونه موفقیت رو تضمین کنه، خیال بافی سوء محاسبه میتونه یک فرصت از دست رفته جدید بشه. در واقع به نوعی حالا میشه گفت مقابل مقاله‌ای هست که چاپ شده بود از آقای کری در روزنامه واشنگتن پست، که در اون در سر تا سر اون مقاله میشد دید که اشاره شده بود به تصمیمی که ایران باید بگیره و انتخابی که رهبران ایران باید انجام بدن، و اینکه به رغم اینکه ماها گفتگو انجام شده ولی هنوز فاصله زیادی بین اون چیزی که مذاکره کننده های ایران میگن حاضرن انجام بدن با اون چه که برای رسیدن به توافق جامعه اتمی انجام میدن فاصله وجود داره.
نیلوفر پور ابراهیم بود، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به وین. مهتاد قاسم‌فر از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم در همین زمینه و منتظر دیدن نظرات شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم هستیم.
در هر کجای دنیا وقتی حکومت در دست ادعی نادان و نااهل و کم سواد و ناپخته قرار میگیره، برای حفظ اون حکومت زور، اجبار و دیکتاتوری به کار برده می شود. این زور و اجبار و دیکتاتوری ادعی را که دور خود جمع می کند به فساد می کشد. کسانی که فاسد می شوند برای محو فساد خود دروغگویی را پیشه می کنند. و وقتی که یک چنین سیستمی برپا شد، آن وقت است که اگر در میان آنها عده‌ای فاضل یا عده‌ای دانا هم باشند، مانند قطره‌های آبی است که از باران زلال می آید ولی در داخل منجلاب به صورت همون منجلاب به صورت همون حالت کثیف در می آید و محو می شود.
جناب آقای روحانی، ریاست جمهوری، شما هیچ چیزی از ابزار قدرت رو در داخل ایران در دست ندارید. سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، حتی منابع مالی شاید 30-40% بیشتر در اختیار شما نباشه. تنها پشتیبانی که دارید اون کسانی است که به شما رأی دادن. یک سال گذشت، تمام اولویت رو دادید به مسئله اتمی. شاید نشد، بعد با دست بازتری شما را به عقب میرونن. مسائل داخلی مملکت مهم هست، به اونها هم برسید. با مردم صحبت کنید آقای روحانی، مشکلاتتون رو بگید. مثل آقای خاتمی همیشه دو پهلو صحبت نکنید، مشکلاتتون رو بگید. اگرم شکست بخورید خدای نکرده، لااقل مردم میدونن که مسبب این شکست چه بوده.
این دارا بودن انرژی هسته بومسلهی چرا برای کشورهای مانند اسرائیل و آمریکا دیگر کشورها آزاد، ولی برای برپه ملت ها آزاد میشه؟
تو رو خدا از گرونی ها حرف بزنین که ما فقیر فقرا با خدا هیچی نداریم، خدایی هیچی نداریم، بابلفض هیچی نداریم. خودمون ایرانیم، به کشورهای عراق اینا کمک میکنن. تو رو خدا به دادمون برسید، تو رو بابلفض به دادمون برسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. ساعت 19:16 در تهران هست. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا چند گزارش خواهی شنید. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، گفته که ایران به اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر که اونها رو امضا کرده متعهده. اما شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، به رادیو فردا گفته مشکل دقیقا اینجاست که حکومت جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی خودش عمل نمی‌کنه. از محمد رضا یزدان پناه بشنویم.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، گفته که وفای به عهد در اسلام بسیار مهم است و به همین علت جمهوری اسلامی به اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر که آنها را امضا کرده متعهد است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی در دیدار با مدیر کل دو جانبه وزارت امور خارجه بلژیک یک بار دیگر از وضعیت رعایت حقوق بشر در ایران دفاع کرده، اما در این حال گفته که سیاست کلی جمهوری اسلامی این است که موضوع حقوق بشر با گفتگوهای به گفته او بدون پیش شرط و متقارن پیشرفت می کند. دبیر ستاد حقوق بشر افزوده که برداشت از این حقوق صرفاً بر اساس عقلانیت سکولار، لیبرال و غربی نیست، اما در این حال گفته که جمهوری اسلامی به آن دست اسنادی که آنها را امضا کرده متعهد است. شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، میگوید که دولت ایران به 3 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و حقوق کودک پیوسته و متعهد به اجرای آنهاست. به گفته خانم عبادی، مسئله دقیقاً این است که برخلاف سخنان آقای لاریجانی و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، حکومت ایران آن دست از مقررات بین‌المللی را که تعهد کرده اجرا نمی‌کند.
در اساس حقوق بشر، نفی هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، مذهب، نژاد و هر گونه اختلاف دیگری، انسان ها برابرند و حقوق برابر بایستی داشته باشند. در حالتی که ما میبینیم تبعیض بر اساس مذهب چگونه در ایران اجرا میشه، حتی بهائی ها حق تحصیل در دانشگاه رو ندارند. بین شیعه و ادیان به رسمیت شناخته شده مانند مسیحی و کلیمی هم تبعیض قانونی وجود داره. اگر در بین ورثه متوفا فرد مسلمانی باشد، میتواند همه ارث رو ببره و افرادی که به مذهب خودشون باقی موندند از ارث محروم میشوند. موارد بسیار متعددی هست.
محمد جواد لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با مدیر کل وزارت امور خارجه بلژیک یک بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و اجازه ورود او به کشور را نمی‌دهد. آقای لاریجانی احمد شهید را متهم کرده که حرفه‌ای عمل نکرده و علیه جمهوری اسلامی جفسازی می‌کند. اما شیرین عبادی معتقد است که مهمترین علت ممانعت حکومت ایران از ورود آقای شهید به کشور این است که آنها مایل نیستند خلاف گفته‌هایشان ثابت شود.
نه تنها آقای احمد شهید رو به ایران راه ندادن، بلکه سال هاست که هیچ یک از گزارشگران موضوعی حقوق بشر رو از جمله گزارشگر آزادی بیان، گزارشگر آزادی مذهب رو به ایران راه ندادن. مسئله فقط در مورد آقای شهید نیست، مسئله سر این است که دولت ایران گزارشگرها رو به ایران راه نمیده و در عوض برای فریب افکار بین المللی و داخلی دعوت میکنه از کمیسر عالی حقوق بشر و میگوید که بیایید برای بازدید به ایران. کمیسر حقوق بشر یک پستی است که حق گزارشگری نداره.
دبیر ستاد حقوق بشر ایران به مدیر کل وزارت امور خارجه بلژیک گفته که گفتگوی بدون پیش شرط درباره حقوق بشر در ایران باعث می شود که غرب آنچه را او تجربه بزرگ سیاسی مدنی جمهوری اسلامی خوانده درک کند.
گزارش محمد رضا یزدان پناه رو شنیدید از رادیو فردا در مورد سخنان محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران که گفته ایران به اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر که اونها رو امضا کرده متعهد هست. شما میتونید جزئیات بیشتر رو در همین زمینه از سایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. و اگر مشکل دارید برای اینکه به سایت ما برید، بدونید که سایفون 3 اگر کاربر اون بودید دیگه نیازی به نصب نرم افزار جدید نداره و نرم افزاری که تا الان از اون استفاده میکردید باز هم به شما برای عبور از فیلترینگ کمک میکنه. اما اگر نیاز به اطلاعات بیشتر و یا نصب مجدد سایفون دارید برای ما ایمیل بفرستید، proxy@radiofarda.com. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. کاهش 10% حجم روان آبهای سطحی ایران و کاهش حجم آب موجود در سطح تهران بحران آب رو در کشور جدی تر کرده. از طرف دیگه گفته شده که آب در شهرهای بزرگ به گفته مسئولان هنوز در سطح پایینی قرار داره و مصرفش بالاست و احتمال جیره‌بندی آب در بعضی از مناطق همچنان وجود داره. از محمد زرقامی بشنویم.
در حالی که استاندار تهران در پایگاه اطلاع رسانی خود خبر چندی پیش معاون آب و فاضلاب ایران را مبنی بر آغاز جیره‌بندی آب پایتخت تکذیب کرده است، مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که حجم روان آب‌های سطحی ایران در پایان خرداد ماه سال 93 خورشیدی با حدود 10% کاهش در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته به 36 میلیارد و 233 میلیون متر مکعب رسیده است. محمد حاج رسولی ها با اشاره به 44 سال اخیر متوسط حجم جریان های سطحی در ماه خرداد را 78 میلیارد و 41 میلیون متر مکعب اعلام کرده است. پیشتر رحیم میدانی معاون وزیر نیرو به خبرگزاری های داخلی گفته بود که ایران به شرایط تنش آبی رسیده است. به اعتقاد پیام دهقان نصیری کارشناس منابع آب در ایران، فرافکنی های صورت گرفته درباره خشکسالی و تغییرات اقلیمی در ایران موجب شده است تا سوء مدیریت های موجود در حوزه مدیریت منابع آب کمتر دیده شود.
تنش آبی ما ناشی از کمبود آب نیست، ناشی از بحران مدیریته. چرا؟ ببین، ما شرایط بسیار خاصی داریم در کشور. ما در حالی که آب داریم ولی بحران آب داریم.
وبسایت خبری خبر آنلاین نیز در گزارشی به رابطه بین توسعه صنعتی و اقتصادی با شرایط آبی ایران پرداخته و می‌نویسد مدیریت منابع و ذخایر آب کشور که کالایی استراتژیک محسوب می‌شود بسیار ضعیف است. رحیم میدانی معاون وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به عدم تعادل در منابع و میزان مصرف آب به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته بود وارد کردن فشار زیاد به منابع آبی در بخش کشاورزی و صنعت این عدم تعادل را به وجود آورده است. با این وجود همواره در این گونه موارد صرفه‌جویی در مصرف آب شرب بیشتر از جنبه‌های دیگر ذهن‌ها را به خود مشغول می‌کند. پیام دهقان نصیری کارشناس منابع آب در ایران:
تهران اگه آبش خط بشه بحران سیاسی میشه و اینها میخوان هر طوری شده این بحران رو جلوگیری بکنن، در صورتی که مسئله رو جدی نمیگیرن. اینجوری یه مورد دیگه هم اینه که در بخش کشاورزی اساسا چون خود اون بخش سنتی هست، یعنی هنوز کشاورزی معیشتی داریم و خرده مالکی داریم، مسائلش بسیار بغرنجه. اگه قرار ورود پیدا بکنن و بگن که مسئله آب رو باید تو بخش کشاورزی حل بکنیم، دعواهای بین ارگانی بیش پیش میاد، چون آب متولیش وزارت نیروه، بخش کشاورزی به وزارت کشاورزی متولیشه. بعد این وسط هر کدوم داره ساز خودشو میزنن بدون اینکه نگاهی فرا بخشی داشته باشن به مسئله.
محمد حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز در پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو از کاهش 22% حجم آب موجود در سدهای تهران خبر داده است. این در حالی است که وزارت نیرو چندی پیش از کاهش 5% حجم آب ورودی به سدهای ایران از ابتدای مهر ماه سال گذشته در مقایسه با دوره مشابهش خبر داده بود. حسین هاشمی استاندار تهران نیز به نقل از خبر آنلاین با اشاره به کاهش بارندگی‌ها از کم آبی در تهران گفته و ابراز امیدواری کرده است تا با مدیریت درست و کاهش مصرف آب به میزان 20% در هر خانواده مشکل به گفته او حادی در آینده پیش نیاید. پیام دهقان نصیری کارشناس آب در ایران از مشکلی به نام توسعه سدسازی میگوید.
ما توسعه سدسازی باعث شده که بیش از حد آب رو پشت سدها ذخیره کنیم در معرض عنصر آفتاب. ببینید عنصر آب و آفتاب دو ضدن. اما اینها رو بدون توجه به اقلیممون با یک تقلید کورکورانه از جامعه پیشرفته که شرایط آب و هوایی مرطوبی دارن بارندگی زیادی دارن اینو میاریم تو کشور.
در شرایطی که مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی درباره افزایش نرخ باروری را به تصویب رسانده است، خبر آنلاین به نقل از کارشناسان مینویسد که اگر کشور با افزایش جمعیت روبرو شود در سالهای آینده از نظر تامین آب در وضعیت بحرانی قرار میگیرد، چنان که به نوشته این وبسایت خبری در 90 سال گذشته سرانه سهم آب کشور به ازای هر نفر به شدت کاهش یافته است.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید در مورد بحران آب در ایران، کاهش 10% حجم روان آبهای سطحی ایران، کاهش حجم آب موجود در سدهای تهران و تنش آبی در کشور. اما در مورد همین موضوع میتونید هر هفته در برنامه محیط زیست رادیو فردا بشنوید.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه برش میگن اتوبان زاینده
های مگی روز پرنکا داری منطقه
زاینده بیابانگایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
این هفته هم این برنامه رو خواهید شنید. ساعت 19:26 در تهران و کم کم باید بریم سراغ خبرهای ورزشی. بعد از اون خبرهای سیاسی رو میشنویم. بعد هم برنامه اقتصادی هفتگی نماگر پخش میشه. با فریدبرز غریب همراه بشیم.
مرحله یکشم نهایی جام جهانی 2014 برزیل دیشب با صعود سخت تیم‌های آرژانتین و بلژیک به این مرحله پایان یافت. یاران لیونل مسی در یک نبرد پایاپای 120 دقیقه‌ای مقابل سوئیس با گل دقیقه 118 آنخل دیماریا جواز صعود گرفتند و بلژیک هم در یک بازی پرافتخیز و پرهیجان در وقت اضافه 2-1 آمریکا را شکست داد و به 1/4 راه یافت. بدین ترتیب جدول مرحله 1/4 نهایی با صعود 4 تیم هلند، آلمان، فرانسه و بلژیک از قاره اروپا و 4 تیم برزیل، آرژانتین، کولومبیا و کاستاریکا از قاره آمریکا کامل شد. دیدارهای 1/4 پایانی طی روزهای جمعه و شنبه پیش رو برگزار می شود. در اولین بازی این مرحله روز جمعه ابتدا در یک نبرد کلاسیک اروپایی آلمان و فرانسه به مسافه هم می روند و در بازی دوم برزیل میزبان با کولومبیا دیدار خواهد کرد. روز شنبه هم آرژانتین با بلژیک و هلند با کاستاریکا رو در روی یکدیگر سفارایی می‌کنند. تیم ملی والیبال ایران برای برگزاری دو دیدار برگشت خود در هفته پایانی رقابت‌های لیگ جهانی بامداد چهارشنبه راهی لهستان شد. تیم والیبال ایران هفته گذشته در تهران با 2 پیروزی 3-1 و 3-0 مقابل لهستان به صدر جدول گروه آ صعود کرد و برای اولین بار جواز حضور در مرحله فینال لیگ جهانی را به دست آورد. تیم ایران طی روزهای جمعه و شنبه پیش رو 13 و 14 تیر ماه دو بازی برگشت خود را در شهر گدانسک مقابل تیم ملی والیبال لهستان برگزار خواهد کرد. فینال رقابت‌های لیگ جهانی والیبال در سال 2014 با حضور 6 تیم در هفته پایانی تیر ماه جاری در شهر فلورانس ایتالیا انجام خواهد شد. و خبرگزاری دانشجویان ایران از احتمال حذف والیبال این کشور از لیگ جهانی به دلیل ممانعت از حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه خبر داد. به نوشته ایسنا، محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران با اشاره به سه شرط فدراسیون جهانی برای میزبانی این کشور گفته، در مورد دو شرط اول پخش با کیفیت بازی‌ها و داشتن سیستم ویدیو چک اقدام شده، اما شرط سوم بحث ورود بانوان به سالن ورزشگاه بر عهده این فدراسیون نیست و در دست نهاد دیگری است. رئیس فدراسیون والیبال ایران همچنین یادآور شده در مورد ورود زنان به سالن مسابقات اختلاف نظر فقهی وجود دارد و ابراز امیدواری کرده که این موضوع به شکل ظریفی حل شود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
امشب فوتبال تعطیل هستش و برنامه ویژه جام جهانی فوتبال هم از رادیو فردا پخش نمیشه، اما همچنان با ما باشید و آخرین اخبار رو از همینجا دنبال کنید. به رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره میکنیم به شمایی که شنونده ما بودید. در ساعت 19:30 تهران، چهارشنبه 11 تیر ماه، همچنان با شما هستیم و ادامه میدیم این برنامه زنده رو. در ادامه شما درباره فوتبال خواهید شنید، البته درباره فوتبال و جام جهانی و مسائل اقتصادی در برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر. قبل از اون البته میخواییم سر بزنیم به خبرهای سیاسی و اجتماعی با همکارم حسن جعفری که الان اومده استودیو. حسن سلام.
سلام بر سازده و درود به شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرها را از وین آغاز کنیم. در حالی که از توافق هسته‌ای 6 ماهه میان ایران و غرب تنها 18 روز دیگر باقی مانده، هیئت‌های مذاکره کننده امروز در وین گرد آمدند تا دور دیگری از مذاکرات را آغاز کنند. ریاست هیئت ایرانی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی است که گفتگوهای مقدماتی با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار کرد. به نوشته ایسنا، آقای ظریف ساعتی پس از ورود به وین نیز دیدارهایی با نمایندگان چین و روسیه داشته است. وزارت خارجه آمریکا هیئتی 15 نفره شامل مقامهای بلندپایه وزارتهای خارجه و خزانه‌داری را به این دور از مذاکرات اعزام کرده است. قتل یک نوجوان فلسطینی به درگیری میان فلسطینی‌ها و پلیس اسرائیل در اورشلیم شرقی دامن زده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، سرنشینان یک خودرو بامداد امروز یک نوجوان 16 ساله فلسطینی را در بیت المقدس شرقی ربودند و ساعتی بعد جسد نیم سوخته وی در بیشه‌ای در آن نزدیکی پیدا شد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، اسرائیلی‌های افراطی را مسئول این اقدام دانسته و خواستار مجازات سریع عاملان آن شده است. پلیس اسرائیل نیز احتمال می‌دهد شهرک‌نشین‌های افراطی به تلافی ربوده و کشته شدن 3 نوجوان اسرائیلی دست به این عمل زده باشند. نوری مالکی نخست وزیر عراق گفت اعلام خلافت اسلامی توسط گروه داعش هشداری است به تمام کشورهای منطقه. نوری مالکی امروز در پیام تلویزیونی هفتگی خود گفت داعش قبلاً پیش از تشکیل دولت اسلامی عراق و شام صحبت می کرد و اکنون ادعای تأسیس خلافت اسلامی دارد. آقای مالکی افسود هیچ یک از همسایگان عراق نباید تصور کند که از ادعاهای داعش در امان خواهند ماند. در پی درگیری میان نیروهای امنیتی و ارتش عراق با طرفداران محمود السرخی، روحانی شیعه، امروز در کربلا تا اطلاع ثانوی مقررات منع آماده شد برقرار شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این درگیری‌ها شب گذشته زمانی آغاز شد که نیروهای دولتی عراق از ورود پیروان سید محمود السرخی به مسجدی در کربلا جلوگیری کردند. این درگیری‌ها تا صبح امروز ادامه داشت و نیروهای امنیتی استان کربلا از ساعت 1 بامداد چهارشنبه در کربلا مقررات منع آمده شد به اجرا گذاشتند. طالبان مسئولیت انفجار انتحاری امروز را در کابل که دست کم 8 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. صبح امروز یک تروریست انتحاری جلیقه انفجاری خود را در کنار یک اتوبوس سرویس نیروی هوایی افغانستان در غرب کابل منفجر کرد. به گفته سخنگوی ارتش افغانستان، در این انفجار 8 افسر کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. آزاده؟
ممنونم حسن جعفری. خبرها شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ما هست و حتما میدونید که چند هفته یک فوتبال و جام جهانی همه خبرها و توجه‌ها رو به خودش جلب کرده. ولی فوتبال و برگزاری جام جهانی چه آثاری بر اقتصاد کشور میزبان برزیل بر جای می‌گذاره؟ ابعاد اقتصادی و مالی این رویداد ورزشی و بزرگترین اتفاق ورزشی جهان رو در برنامه آرش حسنی خواهید شنید در نماگر. با او همراه باشید. ممنونیم که با ما بودید. شب و روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو که همگام با بالا گرفتن تب فوتبال در جهان این نماگر رو به موضوع اقتصاد فوتبال و چرخش توپ فوتبال در زمین اقتصاد اختصاص دادیم. با من همراه باشید. حتی وقتی داور ژاپنی بازی افتتاحیه جام جهانی در سوت خود دمید، برزیلی‌های شیفته فوتبال از خیابان‌ها به پای تلویزیون‌ها باز نگشتند تا شاهد بازی تیم محبوبشان با کروات‌ها باشند. آنها ترجیح دادند همچنان اعتراض را فریاد کنند و زیر طعم گاز اشک‌آور بر دولت مردان خود بشورند. هزینه 11 میلیارد دلاری برزیلی‌ها برای برگزاری جام جهانی 20 این جام جهانی را به گران‌ترین جام جهانی تاریخ بدل کرد. مقایسه این رقم با رقم 4 میلیارد دلاری هزینه کرده آفریقایی‌ها برای برگزاری جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که معترضان بیکار و تحت فشارهای اقتصادی برزیلی با چه توجیهی حتی در میانه چرخش توپ در زمین سبز فوتبال در خیابان‌ها بر سر فیفا فریاد بزنند که به خانه بازگردد. به گزارش مرکز خدمات مالی والت هاب، 3.5 میلیارد دلار برای ساخت 6 استادیوم جدید و بازسازی 6 استادیوم دیگر سرمایه‌گذاری شده است. یکی از این استادیوم‌ها استادیوم ناسیونال برزیلیا است که با هزینه 900 میلیون دلاری در مقام دومین پرهزینه‌ترین استادیوم جهان قرار گرفته است. اما این منصفانه نیست که جام جهانی را فقط هزینه ساز و سربار برزیلی‌ها بدانیم. 3 میلیون و 300 هزار توریستی که از این شهر برزیل به دیگر شهرهای این کشور سفر کرده و می‌کنند تا بازی‌های فوتبال را تماشا کنند، می‌توانند بخشی از این هزینه‌ها را جبران کنند. هرچند که از این 3 میلیون و 300 هزار نفر فقط 600 هزار توریست خارجی است و بقیه برزیلی‌های دیوانه فوتبالند که به دنبال دیدن تیم‌ها و بازیکنان محبوب خود از این شهر به شهر دیگری می‌روند. تخمین زده شده که هر توریست به طور متوسط 2500 دلار خرج کند. به گزارش سایت نرد والت، در بهترین حالت این تعداد توریست فوتبالی بیش از 11 میلیارد دلار هزینه می‌کنند که به اندازه 0.5% تولید ناخالص داخلی برزیل است. اما به نوشته وس هریس، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی برزیلی، اثر خالص این هزینه کرد که میتوان در دست و دلبازانه ترین تحلیل ها و حالت ها تولید ناخالص داخلی برزیل را به اندازه 0.04% افزایش دهد. آن هزینه و این دستاورد برای کشوری که چند سالی است اقتصاد آن به رکود غلطیده و بر اساس برآوردهای نرد والت 32 میلیون نفر از ساکنان آن در فقر زندگی می کنند چندان امیدوارکننده نیست. این تحلیل‌ها تحلیل‌های کوتاه مدت اقتصاد جام جهانی است. در میان مدت و با توجه به در پیش بودن المپیک 2016 که قرار است در برزیل برگزار شود، میتوان خوشبین بود که اقتصاد برزیل در میان مدت از میزبانی این جام جهانی بهره‌مند شود. برگزاری باشکوه ترین رویداد ورزشی جهان در این کشور در حالی که بیش از یک ماه تمام جهان نام شهرهای برزیل را میشنود و رسانه‌ها برای مخاطبانشان از کوچه و خیابان این کشور گزارش می‌کنند، سرمایه‌ای بی‌نظیر به حساب می‌آید. به گزارش مؤسسه مالی ارنسن یانگ، برگزاری این جام جهانی اهم از تمهیدات قبل از برگزاری، خدمات حین برگزاری و تغییرات پس از آن میتواند در حدود 3 میلیون و 600 هزار شغل جدید در برزیل ایجاد کند. همچنین والتر یوچر، اقتصاددان ارشد گروه بین المللی بازرگانی اقتصادی کلیر، برای توضیح تأثیر مثبت برگزاری جام جهانی بر اقتصاد برزیل از مفهوم سود خالص استفاده کرده و معتقد است این میزبانی میتواند باعث افزایش شمار گردشگران ورودی به برزیل و کمک به افزایش درآمد این کشور از طریق توسعه صنعت گردشگری در برزیل شود. بعد نیست با همکارم هانا کاویانی همراه بشیم و جام جهانی 20 رو در آینه اعداد و ارقام ببینیم.
علاوه بر رقابت بر سر پیشبینی قهرمان جام 20 که بازار شرکت‌های پیشبینی و مؤسسات شرط‌بندی رو داغ کرده، شرکت‌های تولید کننده لباس‌های ورزشی نیز در تب و تاب این هستند تا تیمی که اونها حامی مالی اون شدن و نقش تجاری شرکتشون بر سینه بازیکنان اون تیم نقش بسته، فاتح جام 20 بشه. 16 تیم صعود کرده به دور دوم این رقابت‌ها در مجموع از تولیدات 5 برند استفاده می‌کنند که در این میان رقابت اصلی بین آدیداس و نایکی است که هر کدام سهمی 5 تیمی داشتند و پس از آنها پوما دیگر تولید کننده تجهیزات و لوازم ورزشی قرار داشت که در میان 16 تیم صعود کننده به مرحله دوم البسه 4 تیم حاضر در این جمع را تامین کرده بود. تیم کاستاریکا با پیرنهای لوتو ایتالیا در جمع 16 تیم حضور داشت و تیم بلژیک نیز لباسهای خود را به تولید کننده تازه‌کاری در سوئیس به نام بولد اسپورت سفارش داده بود. پوما عمدتاً بازار کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را در اختیار داشت و از میان تیم‌های حاضر در مرحله حذفی لباسهای تیم‌های شیلی، اوروگوئه، الجزایر و سوئیس را تامین کرده بود که هیچ یک نتونستند جزو 8 تیم صعود کننده به مرحله 1/4 نهایی باشند. در 1/4 نهایی نیز رقابت آدیداس و نایکی شانه به شانه است و هر کدام 3 تیم از جمع 8 تیم را دارند. هلند، برزیل و فرانسه نایکی پوش و آرژانتین، آلمان و کولومبیا آدیداس برتن می کنند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در جام جهانی برزیل درآمد قطعی و تضمین شده ای به میزان 4,600,000,000 دلار کسب کرد که 65% آن از فروش حق پخش تلویزیونی بازی ها ناشی می شود. بر اساس تخمین های مرکز مالی والت هاب، اقتصاد تیم قهرمان رقابت های جام جهانی می تواند در ماه پس از رقابت های جام جهانی 3.5% بهتر از عملکرد متوسط اقتصاد جهانی نتیجه بگیرد. اما بر اساس ارزیابی تحلیلگران این شرکت، اقتصاد تیم قهرمان در دوره 1 ساله پس از پایان رقابت های جام جهانی به میزان 4% ضعیفتر از متوسط اقتصاد جهانی عمل خواهد کرد. در میان 8 تیم حاضر در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی برزیل، بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای سال 2014 میلادی، کمترین سرانه درآمد ناخالص داخلی متعلق به کلمبیایی هاست که سالانه حدود 8200 دلار سرانه درآمد ناخالص داخلی آن هاست. بیشترین سرانه درآمد ناخالص داخلی در بین این 8 کشوری که به 1/4 نهایی جام جهانی برزیل صعود کردند متعلق به هلند است که سالانه درآمد ناخالص داخلی هر هلندی حدود 50000 دلار بوده است، چیزی در حدود 6 برابر درآمد ناخالص داخلی هر کلمبیایی. بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، در میان 8 تیم صعود کننده به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی، بیشترین رقم بیکاری متعلق است به فرانسوی‌ها که در سال 2014 بیکاری بیش از 11% را تجربه خواهند کرد. کمترین نرخ بیکاری در میان این 8 کشور نیز متعلق به آلمانی‌هاست که در سال 2014 پیش‌بینی می‌شود با نرخ بیکاری 5.2% دست و پنجه نرم کند.
اگر آلمان و آرژانتین فینالیست های جام جهانی فوتبال در برزیل باشند، شاید هربرت هاینر، مدیر اجرایی شرکت آدیداس، تنها آلمانی باشد که برایش تفاوت نمی کند. فیلیپ لام آلمانی جام 20 را بالای سر بگیرد یا لیونل مسی آرژانتینی. اگر آلمان و آرژانتین بتوانند از سد نایکی پوش های برزیلی، هلندی و فرانسوی بگذرند، برای آقای هاینر، آدیداس برنده این جام است که توانسته دو تیمی را حمایت کند که نشان آدیداس را تا روز آخرین رقابت‌ها پیش روی بینندگان چند صد میلیونی رقابت‌های جام جهانی در سراسر دنیا قرار دادند. آدیداس آلمانی در این رقابت‌ها بیش از 85 میلیون دلار فقط صرف هزینه‌های تبلیغات کرده، هزینه‌ای که آدیداس را برای رکوردشکنی در فروش محصولاتش آماده کرده است. به گزارش دیلی تلگراف، آدیداس تولید کننده توپ‌های رسمی رقابت‌های جام جهانی برزیل تخمین زده که بتواند 14 میلیون از این توپ را که برازوکا نام گرفته در سراسر جهان بفروشد. اگر آدیداس بتواند به این پیش‌بینی دست یابد، شمار برازوکاهای فروخته شده در این دوره از جام جهانی 1 میلیون بیش از شمار فروش جابولانی توپ رسمی معرفی شده برای رقابت‌های جام جهانی در سال 2010 آفریقای جنوبی خواهد بود. این شرکت آلمانی تولید کننده وسایل ورزشی از 44 سال قبل تا کنون در هر دوره از رقابت‌های جام جهانی فوتبال توپ‌های رسمی این بازی‌ها را تامین می‌کند. آدیداس همچنین توانسته بیش از 8 میلیون پیراهن از تیم‌های فوتبال حاضر در جام جهانی را که تامین کننده لباس‌های ورزشی آنها بوده به فروش برساند. از این تعداد بیش از 2 میلیون پیراهن تیم ملی فوتبال آلمان بوده و پس از آن پیراهن تیم‌های آرژانتین، مکزیک و کولومبیا با فروش بیش از 1 میلیون از هر کدام در رده‌های بعدی قرار داشتند. این همه هاینر، مدیر اجرایی آدیداس را برای دستیابی به رکوردی بلند پروازانه، یعنی فروش بیش از 2 میلیارد دلار محصولات فوتبالی این شرکت آلمانی آماده کرده است. در مقابل رقیب آمریکایی قدرتمند آدیداس، یعنی نایکی، لباس و لوازم تیم برزیل میزبان بازی‌ها را تامین کرده که بزرگترین بازار فروش این لوازم از آن اوست. و همچنین بزرگترین شانس رسیدن به قهرمانی در خانه است. نایکی هفته گذشته آماری خیره کننده از کارنامه کاری خود در سال گذشته را منتشر کرده است. بر اساس این آمار، ارزش فروش محصولات فوتبالی ساخت این شرکت آمریکایی در سال 2013 میلادی با رشدی 21% نسبت به سال قبل از آن از مرز 2.3 میلیارد دلار گذشت. سود ناخالص آدیداس در 3 ماه نخست امسال نیز رشدی 8% را تجربه کرده و به بیش از 575 میلیون دلار رسیده که رقمی تاریخی برای این شرکت به حساب می آید. نایکی 15% بازار جهانی پوشاک و لوازم و تجهیزات ورزشی را در اختیار دارد. پس از این غول آمریکایی تولید کننده وسایل ورزشی، آدیداس آلمانی قرار گرفته که حدود 11% از بازار فروش این محصولات را از آن خود کرده است. و درست در حالی که نایکی به بازارهای سنتی آدیداس در اروپا چشم دوخته، آدیداس در صدد است تا شانس خود برای حضور در محدوده نایکی یعنی بازار آمریکا را امتحان کند. جنگ گلادیاتورهای فوتبال در مستطیل سبز در واقع جنگ سازندگان ساز و برگ این نبرد شیرین و دوست داشتنی نیز هست. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر من آرش حسنی‌ها را همراهی کردید. امیدوارم که از بازی‌های باقی مانده از رقابت جام جهانی برزیل لذت ببرید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.